امروز صحبت میکنیم به طور کلی راجع به حماسه، البته خیلی خیلی مختصر. زمان حماسی زمانیه که اقوام در حال تشکیل شدن هستند. روایت حماسی یا شعر حماسی مربوط به یک چنین دوره هست از تاریخ تحول اجتماعی انسان. لوکاش هم همین نوع دید رو و همین برداشت رو بعدها توی تئوری رمانش تکمیل میکنه و البته میدونید که عقیده داره که دوره حماسه البته سر اومده، حماسه پهلوانی و حماسه جدید رمانه. در مورد این نظر هگل که حماسه نه فقط ادبیات البته بلکه فرهنگ اقوامی هستش که در حال شکل گرفتن و ساخته شدن یا فرماسیون هستند، ایلیاد و اودیسه نمونه است، بئوولف انگلوساکسون ها نمونه دیگه است، نیبلونگلید همینطور، شانسون دو رونان همینطور و دو تا حماسه خیلی بزرگ، شاید بزرگترینش از نظر حجم و از نظر اعتبار هم از بزرگترین دو حماسه هندی رامایانا و مهابارتا. شاید بد نباشه از بابا قورقود ترک ها هم اسمی ببرم که روایت حماسی اوناست و در قرن 19 هم جمع‌آوری شد. تقسیم بندی هگلی در مورد ادبیات، ادبیات حماسی، ادبیات غنایی و دراماتیک. ادبیات حماسی رو ما رو دوره میدونه که از نظر اجتماعی اقوام در حال شکل گرفتن هستند و بیشتر ناظر بر جهان خارج هستند. یا اینطوری توضیح بدم که ادب حماسی ادبی است که جهان خارج رو وصف میکنه، روایت میکنه و توصیف میکنه، برخلاف ادب غنایی که مربوط به دوره دیگری از تحول ارزر هگل، مربوط به دوره دیگری از تحول فرهنگی و اون دوره هستش که شاعر جهان بیرون رو درونی میکنه، بعد اون چیزی رو که درونی کرده به بیرون منعکس میکنه. شاید نمونه بارز تفاوتی باشه که بین فردوسی و مثلا توی فرهنگ ما و حافظ وجود داره. فردوسی توصیف جهان بیرونه، البته این با تساهل خیلی زیادی من دارم میگم، برای اینکه فردوسی هم جهان درونی شاعر رو ما دریافت میکنیم ولی از راه توصیفی که او از جهان بیرون یا از روایت‌ها یا از داستان‌ها میکنه. وارون که در حافظ مثلا همه حسیات درونی شاعر بیواسطه. و ادبیات دراماتیک از نظر هگل ادبیاتیه که مال دوره برتری هست و بیان احساسات، عواطف یا اکسیون آدم هاست در برخورد با هم دیگه، در روبروی با هم دیگه. فقط یک یادآوری میکنم و اون این هستش که ادب حماسی یا روایت حماسی یا داستان حماسی بیانگر دید و جایگاه انسان در جهان. تفاوتش با میتولوژی این هستش که چون میتولوژی هم همینه، در میتولوژی جایگاه انسان و دید آدمی بیان میشه در رابطه با کیهان و در رابطه با دو عالم، عالم مابعد طبیعی و عالم طبیعی. اما در حماسه علل اصول البته این هم هست ولی تکیه اساسی و توجه اساسی در بیان رابطه آدمی است با آدم‌های دیگه، یعنی یک مرحله اجتماعی تازه است که در دید انسان پیدا میشه، معمولا در برخورد آدم‌ها با هم دیگه هستش که حماسه پیدا میشه. از این مقدمه کوتاه که بگذریم و نارسا، عوامل تشکیل دهنده حماسه ما یکی اسطوره است، اوستا، یکی سیکل یا روایت های پهلوانی شرق ایران، مال سیستان، خانواده نریمان، نریمان و سام و زال و رستم و فریبرز و آنچه که در حواشی این هاست. حد زده میشه اینها روایت هایی است که در نهایت و در آغاز میرسه به سکاها. سیستان هم میدید، سکستان، جای سکه ها، سکه ها که یک قوم دیگه ایرانی بودن. از شاید که از این دوتا که بگذاریم، خانواده های اشکانی، یک عامل دیگه، یک عنصر دیگه تشکیل دهنده حماسه ملی ما هستند، یعنی خاندان گودرز، دیو، بیژن. فقط این قسمت آخر یعنی خاندان های اشکانی یک نوع واقعیت تاریخی دارند، یعنی جاشون مشخصه. تحقیقی هست که نکته کرد و صفا هم همینطور، و خانواده گودرزیا و گوتاسس گودرز هم در رأس خانواده بود. اینا 8 سال در مقابل کوشانیان که به غرب حمله میکردن مقاومت کردن، و این در حماسه بدل شده به 80 فرزند گودرز که کشته شدن در جنگ با تورانیان. به هر حال آنچه که از اشکانیان باقی مونده، از خاندانهای اشکانی که وارد حماسه ملی ایران شدن، یک نوع منشأ تاریخی دارند، وگرنه سیکل سیستان از در تاریخی قابل کشف نیست، نمیتونیم پیداش بکنیم، برمیگرده به دوره‌های خیلی قبل‌تر. و در اوستا هم بیهوده است در جستجوی تاریخ و یا شخصیت‌های تاریخی بودن. تنها کسی که کارش به عنوان دانشمند معتبر و بزرگی از کریستنسن و در جستجوی منشأ تاریخی کیانیان بود که یک خانواده بزرگ میتولوژی هستن، میتولوژیک ایران هستن، او تنها کسی بود که این کوشش رو کرد، به نهایت هم رسوند، ولیکن کارش از نظر متخصصا قابل قبول نیست، و به خصوص با توجه به نظریات بعضی از اسطوره‌شناسای بزرگ مثل ویکاندر و دومزیل و ویدنکرن و دیگران، اساساً این کار بیهوده است که ما در اساطیر دنبال واقعیت‌های تاریخی بگردیم. معمولاً حماسه‌های تقریباً همه اقوام از راه ادب شفاهی است و به یک معنا ادب عامیانه است و دهان به دهان میگشته از نسلی به نسل دیگه، و نقال‌ها در یک کلام ناقل این روایت‌ها بودند. در ایران هم همین اتفاق افتاده. الان میدونیم که در اواخر دوره اشکانی یک اتفاق عمده میفته، یکی از پادشاهای اشکانی که الان اسمش رو به خاطر ندارم ولی به هر حال مشخص هست، او دستور میده که اوستا رو جمع‌آوری کنن. یعنی تا اون موقع اساطیر ایران هم تدوین نشده بود و موبدا مراسم رو به جا می آوردن. ای بسا شاید معنی بعضی از که هنوز هم همینطوره، معنی قسمت هایی از اوستا رو به کلی نمی دونستن، ولی مثل ورد بازگو می کردن. و در همون موقع استش که مطابق تحقیق مری بویس، در دوره اشکانیان روایت های حماسی ایران به وسیله گوسان ها بازگو می شده، دهان به دهان نقل می شده، و جماعتی بودند که کارشون انتقال و شغلشون اصلا نقالی بوده، بازگو کردن این روایت ها بوده، منتها اکثرا به صورت شعر، آواز و با موسیقی، شبیه عاشقهای آذربایجان امروز. در حقیقت تو ارمنیا قبلا بوده ولیکن در ارمنیا از بین رفته. این آخرها تا قرن 19 بوده و سیاد نوا یکی از معروف‌ترینشون بود که شاعر خیلی برجسته ارمنی بود و به جلفای اصفهان هم آمده بود. در اروپا تروبادورا مال دوره کمی بعدتر هستن که فقط روایت‌های حماسی رو بازگو نمی‌کنن، بلکه بیشتر روایت‌های عاشقانه رو بازگو می‌کنن، ولی همون سنت که در بین همه اقوامی که حماسه‌ای داشتند عمل می شود و اجرا می شود. به این ترتیب حماسه ملی ایران، یعنی شاهنامه‌ای که ما الان در دست داریم، در آغاز تشکیل شده بود از یک بخش اساطیری، از یک بخش پهلوانی که مربوط به سیکل سیستانه، و از یک بخش تاریخی، ترکیبی از مجموعه اینا. اون قسمت اساطیری از نخستین پادشاه شروع میشه تا جمشید، بعد ضحاک و فریدون، اینا همه شخصیت های اوستایی هستن. ضحاک و فریدون، افراسیاب و کیخسرو. ضحاک و فریدون رو با هم میگم، افراسیاب و کیخسرو رو با هم، برای اینکه داستانهاشون به هم مربوطه، اسطوره هاشون به هم مربوطه. و بعد ظهور زردشت، تا پایان اسفندیار، برای اینکه بعد از اسفندیار دیگه خاندان گشتاسپی در حقیقت در حال زوال، یک دوره یک نوع پادشاهی محو وی اثری بهمن و دارا دارند و بعد به دست اسکندر این پادشاهی تمام میشه. دوره تاریخی از اسکندر شروع میشه تا یزدگرد، یعنی تمام دوره ساسانیان. جالب اینه که اگرچه شخصیت های تاریخی هستند که در تشکیل حماسه مؤثر هستند و در قسمت پهلوانیش نقشی دارند، ولی از خود اشکانیان در شاهنامه هیچ نشانی نیست. علتش رو بعدن برمیگردیم بهش، علت مشخصی داره. اما بخش پهلوانی، تمام قسمت عمده بخش اساطیری و قسمتی از بخش تاریخی رو در بر میگیره. یعنی بخش پهلوانی از فریدون شروع میشه، برای اینکه سیکل سوستان وارد میشه از دوره منوچهر. زال رو ما میبینیم که وارد شاهنامه میشه و جام پهلوان، پهلوان بزرگیه. بعد هم رستم هست و خاندانش. و در قسمتی از ماجرای فریدون، تمام دوره افراسیاب که خسرو و تا قسمتی از دوره خاندان گشتاسپی رو، یعنی تا برخورد با گشتاسپ به عنوان پادشاه و برخورد با اسفندیار، تمام این دوره رو بخش پهلوانی هم در بر میگیره. اما چرا از دوره اشکانی هیچ نشانی نیست و دوره تاریخی شاهنامه به جز اسکندر در حقیقت تمامش وقف دوره ساسانیان هست؟ علت مشخصش و روشنش این است که ساسانیان وقتی که حکومت رو به دست گرفتن، به سلطنت رسیدند، اشکانیان رو بیگانه می دونستن، رقیب اشکانیان هم بودند و تمام آثار اشکانی رو محو کردند تا اونجایی که تونستن، به طوری که فردوسی میگه که از اونها جز نام چیزی نشنیدم. و در دوره اسلامی هم، یعنی بعد از ساسانیان، همه از اشکانیان بیخبر بودن و ما اول بار در دوره های اخیر از راه منابع غربی و به وسیله محققین غربی فهمیدیم که خاندان اشکانی یه خاندانی بوده که نزدیک 500 سال حکومت کرده و ایرانی بودن پارتها و فرهنگ و تمدنشون چی بوده تا اون اندازه‌ای که به دستمون رسیده و حتی اسامی و دوره پادشاهیشون و غیره رو مدیون غربی‌ها هستیم. خودمون هیچ اطلاعی نداشتیم و آنچه هم که مونده و غربی‌ها به دست آوردن بیشتر از راه منابع رومیه، برای اینکه در تمام دوره‌ای که اونها حاکم بودن دو تا ابرقدرت زمان بودن، یه طرف تمام امپراتوری روم بود و از دجله و فرات به طرف شرق دیگه اشکانیان بودن و با هم رقیب و دائم در جنگ. چرا هخامنشیان نشانی در شاهنامه نیست؟ اولا ساسانیان خودشون رو با پارت‌ها، با اشکانیان رقیب می‌دونستن و دشمنی داشتن. ساسانیان مردم فارس بودن، پارت‌ها مال شمال شرقی ایران، بین شمال شرقی و جنوب غربی. از نظر فرهنگی و از نظر حکومتی همیشه یک نوع رقابتی بود. ساسانیان خودشون رو جانشین هخامنشیان می‌دونستن، اما هیچ گونه اطلاعی از هخامنشیان نداشتن، برای اینکه در 500 سالی که این وسط فاصله بود، نشانه‌های اونها، زبون اونها، خط اونها از بین رفته بود و در نتیجه چیزی که جای هخامنشیان رو گرفت، اسطوره، اگر بشه گفت، یا یک خاندان اساطیری پهلوانی کیانیان بود که احتمالاً شاید بعضی از نشانه هایی که در کیانیان شاهنامه میبینیم به نحوی مربوط باشه با هخامنشیان، ولی هیچ نشانی ازشون نبود وقتی که ساسانیان به حکومت رسیدن. و بعضی از اسمای دگرگون شده، از جمله داریوش سوم دارا، منتها از اسکندر خبر داشتن، برای اینکه تو متن‌های زردشتی از اسکندر زیاد صحبت شده بود. اسکندر گجسته بود، به عنوان اسکندر گجسته، یعنی ملعون، ازش ذکر میکردن، یاد میکردن و در سنت زردشتی صحبت اسکندر بود، نام اسکندر بود، کسی بود که از غرب آمده بود و اهریمنی بود و غیره و غیره. در نتیجه یاد اسکندر مونده بود و دوره تاریخی شاهنامه اونجایی که صحبت تاریخه، اولا یک قسمت مفصلی صحبت اسکندره که اسکندر هم یک وضع خاصی داره در شاهنامه، یک نوعی چون شاهنامه حماسه است و حماسه هم به غرور ملی مربوطه، یک نوعی اسکندر رو ایرانی کردن توی افسانه ها، به این ترتیب که اسکندر اولا پدرش ایرانی بوده و مادرش همای که ملکه ایران بوده پادشاه بوده، یعنی حکومت میکرده. وقتی که صاحب فرزندی میشه که اسکندر باشه، نمیخواسته حکومت رو واگذار بکنه به فرزند ذکور. در نتیجه او رو طبق اون افسانه که توی همه اقوام دیگه هست روی آب، توی جعبه میذاره و روی آب میذاره، افسانه موسی نجاتش میدن و برمیگرده به پیش فیلغوس، یعنی فیلیپوس، فیلیپ پدرش که این تاریخی، البته یعنی اسم تاریخیه، فیلیپ هم که پدر بزرگ او بوده، این رو به فرزندی قبول میکنه. بعد اسکندر لشکرکشی میکنه میاد ایران، اتفاقا برمیخوره، یعنی جنگ میده، دوتا برادر میشه. اسکندر ایران رو که میگیره، یعنی سرزمین پدرش رو میگیره. یه چنین ساخت و پاختی توی شاهنامه میشه، البته این هیچ منسجم نیست و خب اسکندر مقدس و در جستجوی آب حیات و اینا همه هست، ولی قسمت های بعدی شاهنامه چندین جا صحبت اسکندر ملعونه و پیداست که این منسجم نیست، درست با هم ساخته و بافته نشده. یه جا ملعونه، یه جا مقدسه، یه جا ایرانی، یه جا دشمن ایرانه. در دوره اشکانیان اولا از وجود گوسنها خبر داریم و میدونیم هم که اوستا در اواخر دوره اشکانی آمده روی کاغذ که چرز کنم تحریر شده، نوشته شده روی پوست، یا توی افسانه‌ها اینطوری هستش که روی 40 تا پوست گاو نوشته شده بوده، ولی به هر حال روی پوست نوشته شده بوده و در خزانه شاهی بوده. البته در دوره ساسانیان هم در دسترس مردم نبود. همون ماجرایی که در اروپای اوایل قرون وسطا کشیش‌ها همون کاری رو که با کتاب مقدس میکردن که به دست دیگران نرسه، دقیقا همین چیز خیلی محدودتر در ایران بود، دست موبدا بود و در خزینه پادشاهی بود و مردم فقط از راه موبدا خبر داشتن که موضوع و مطلب دینشون چی هست. البته خب سوادم که میدونید عمومیت نداشت، یه مقدارم این طبیعی بود. به هر حال این بخش های اساطیری، بخش های تاریخی و بخش های پهلوانی، روایت های پهلوانی، اینها با هم آمیخته میشه و در طی 470 سال حکومت ساسانی، اونطوری که محققین میگن در اواخر دوره ساسانی، اینها در کتاب شاهی یا در یک بله باید گفت کتاب دیگه، در خدای نامک جمع میشه و این هم باز کتابی بود که البته در دسترس عموم نمیتونست باشه و نبود، اما در هر صورت خدای نامک تاریخ ایران بود که این تاریخ بخشی ازش اساطیری بود درباره آغاز پیدایش ایران و کشور ایران و جغرافیای ایران که جهان چجوری ساخته شده، زمین چگونه است و ایران در کجای زمین قرار داره، که طبق همه اساطیر دیگه هر قومی خیال میکنه که سرزمینش در مرکز دنیاست و ایران هم خونیرست، سرزمین ایرانیا بوده که مرکز عالم بوده. به هر حال خدای نامه کتابی بوده که بعد از اینکه در دوره ساسانی ها تدوین میشه و بعد از ساسانی ها این کتاب بخش هایش ترجمه میشه به زبان عربی. تاریخ ایران بوده همون تاریخی که شبیه آنچه که ما امروز در شاهنامه میبینیم، یعنی اسطوره بوده، حماسه بوده و یا روایت‌های پهلوانی، بهتره بگیم برای اینکه به قصد حماسه سرودن اینا رو جمع نکردم، روایت‌های پهلوانی بوده و افسانه‌ای و تاریخ واقعی، آنچه که مربوط به خود ساسانیانه کما بیش تاریخ واقعی بوده. در هر حال بعد از 400 سال یک دوره پیش اومد، در دوره که هم خلافت بغداد ضعیف شد و هم در شرق و هم در غرب خلافت اسلامی دولت‌های محلی سربلند کردند. در شرق و نسبتاً شرق دور اسلامی، سامانیان با یک سیاست اگر بشه گفت ملی، از جهت سیاسی وابستگیشون رو به خلافت بغداد نگه داشتن برای اینکه در قبال مردم مسلمان و خود شاید امیران سامانی این نشان مشروعیت بود، ولی از طرف دیگه یه سیاست فرهنگی مستقلی داشتن، شروع کردن به فارسی نوشتن و اول از راه ترجمه قرآن به فارسی شروع کردن. به این ترتیب و زبان فارسی رسمیت پیدا کرد در دوره صفاریان، زبان فارسی شد زبان دوم فرهنگ اسلامی و با ترجمه قرآن شد یه زبان سکره، بعد از قرآن البته، بعد از زبان عربی. در این دوره شاهنامه، یعنی وقتی که یک نوع استقلال فرهنگی این حد اقلشه، وقتی پیدا میشه، نیاز به کلام، نیاز به زبان برای تأیید این استقلال فرهنگی شما میشه. و این از دو راه، یعنی دو تا پایان به نظر من داره، یکی تاریخ، چون خود شاهنامه برمیگرده به تاریخ و اساساً پادشاهای حتی ترک اون دوران برمیگردن به، برای پادشاهی بر ایران برمیگردن به ترکان شاهنامه، خودشون رو نوه افراسیاب و نواده و نتیجه افراسیاب و امسالام میدونن، یا یه عده خودشون رو به خسرو پرویز، به نمیدونم بهرام چوبین و دیگران متصل میکنن و برای خودشون نسب نامه درست میکنن، نژاد درست میکنن. شاهنامه بعد از یک چنان شکستی پیدا میشه، وگرنه حماسه مال دوره شکست نیست، مال دوره پیروزیه، مال وقتی که یک قومی داره خودش رو تشکیل میده، مال همونطوری که حماسه ایلیاد هست، حماسه اودیسه هست، مال وقتی که یونانی ها دارن یونانی میشن،
ایرانی دارن ایرانی میشن،
دوباره دارن ایرانی میشن بعد از شکست، ولی اونجا اون یکی اصیل ابتدایی اولیار به همین مناسبت هم، یعنی این شکست 400 ساله اینا رو دوباره برگردونده به یه، اصلا قصه های شاهنامه مال دوره پارتا هست، مال دوره هستش که ما قوی بودیم و حماسه رو ساختیم، یعنی تمام سیکل رستم، گودرز، بیژن، اینا همه از نظر تاریخی اتفاقا یه تیکه تاریخی شاهنامه است. اینا خانواده گودرزیان یک خانواده بود، اینو نلتیکه اول بار اشاره میکنه، بعد دیگران هم تحقیق کردن، اینا یک خانواده بودن در شرق ایران در مقابل کوشانها، 8 سال مقاومت کردن، جنگ بوده و تونستن که شرق ایران رو نگه دارن. این رفته تو قصه، بعدن به این شده که گودرز و 70 پسر گودرز کشته شدن در مقابل تورانی ها و مطالعه‌ای که خانم مری بوس اول بار کرده و نوشتش هم کلاسیک شده، اینا به وسیله گوسان‌ها، بارد‌های در مقابل اینا یا توبادورا اگه بشه گفت، و عاشق‌های ترک شبیه اونا، این داستان‌ها گفته می‌شد و خونده می‌شد و نواخته می‌شد. در دوره ساسانیان اینا رو جمع میکنن و وارد خدای نامک میشه و این خدای نامک میاد توی جلد. حماسه راستین در حقیقت اون چیزی که در دوره پارت ها تشکیل میشه و مثل حماسه هومر فقط نقالی شفاهی بعدها نوشته میشه، منتها خیلی دیر نوشته میشه، در دوره ساسانیان خیلی هم دیر نه، در دوره ساسانیان نوشته میشه که به دست فردوسی میرسه و اون وقتی که نوشته میشه، همونطور که در جاهای دیگه هم این اتفاق افتاده، اون وقت که ساخته میشه ببخشید، در دوره پارتا مخلوط میشه با اساطیر، با ارسطا، و اون وقت مثلا میبینیم که شخصیت اسفندیار و شخصیت گشتاس با رستم قاطی میشه، و حال اینکه هر دوتا اونا شخصیت های اساطیری هستن، این شخصیت تاریخی رستم، خاندان رستم هم سیکل رستم پیدا شده. به این معنی شاهنامه یک حماسه متأخره، دیر آمده است و به همین مناسبت هم ما میبینیم بسیاری مفاهیم اخلاقی که مال دوره های بعدتره در شاهنامه پیدا میشه و فرهنگی، مفاهیم فرهنگی، و حال اینکه ما مثلا نشانی از این مفاهیم در یک حماسه خام نمیبینیم، در مثلا نیبلونگنلی یا در بیوولف مال انگلیس ها، ساکسون ها، و یا در شانسون دورولو، ما هیچ کدوم این مفاهیم اخلاقی و این کمپلکس رو نمیبینیم، این پیچیدگی شخصیت ها رو نمیبینیم، برای اینکه اقوامی هستن که در حال تشکیل هستن و مسئله نیروز توانایی ایجاد یک اجتماع. اما در مورد فردوسی این اجتماع 1500 سال، 1400 سال تشکیل شده و این فرهنگ ورزیده شده، آمده یک شکست 400 ساله پشت سرش بوده، باز نیاز به ایستادن روی پای خود وجود داشته، ناخودآگاه، احتمالا تا اندازه هم خودآگاه، اون وقت این شاهنامه سروده شده. به این معنی حاصل شکسته، حاصل شکست 400 ساله بعد از آمدن عربا، که من گمان میکنم که این سرنوشتی که ایرانیا داشتن خیلی از طرف دیگه بستگی داشته به موقعیت جغرافیاییشون. ما در شمال و شمال شرقمون، تمام شمال و شمال شرق باز بوده،
تخت و تاج
و اقوام بیابانگرد اونجا زندگی میکردن. و رونه کروسه میگه که توی لوکونکوان دونوان بوده، یه کتاب یه درباره چنگیز نوشته، کتاب جالبی من اگر اشتباه نکنم اونجاست، یا لامپیاد استپ، اونم کتاب فوق العاده جالبیه، راجع به شمال شرق ایران ماوراءالنهر به بالاست، توی یکی از این دوتاست که میگه مغول‌ها پیش از این که از مغولستان بیرون بیان 500 سال قحطی داشتن و بیابانگردا همیشه در حال حرکت بودن و همیشه جنگجوتر بودن، همونهایی بودن که هونهایی بودن که اومدن تا شمال ایتالیا و بعد تمدن رومی رو از بین بردن، یعنی مسلط شدن بر هون، اومدن بر مجارستان موندگار شدن، از طرفی تا فنلاند رفتن، یعنی تمام روسیه رو گرفتن و تا دوره ایوان مخوف در نیژنی نوگرود مغولا حکومت میکردن. ایران موقعیت جغرافیایی بدی داشت یا خوبی داشت، حالا نمیدونم، بعد خوبش البته حرف بی ربطی، موقعیت همون موقعیتی که سبب شد آریایی ها بیان پیشتر، اومدن و از اونجا اومدن پایین، از اون سرما گریزان شدن اومدن، هم تمدن اومده از اون را و هم تبخش و مردم شهرنشین در نیشابور که در قرون وسطا گویا شهر فوق العاده با نعمت و آبادی بوده، سیستم که سرزمین آبادی بوده، اینا همیشه جلب میکرده و در تاریخ اقبال فکر میکنم که مغولا وقتی که دنبال جلال الدین خوارزمشاه کرده بودن، اینا کیسه های برنج داشتن، کیسه های باریک برنج که به دوششون بود، در هیچ جا افراق نمی کردن، می تازوندن و برنج خام می خوردن دنبال این که او رفت تا سند و خودش انداخت تو سند و از اون طرف در اومد، یعنی خب یه مردم اینجوری بودن و ما دائم با اینا سر، با هپتالا سرکار داشتیم، با مغولا سرکار داشتیم، با ترکمنا سرکار داشتیم، ترکمنا غیر از مغولا هستن و تمام غوزها و سلجوقی ها و اینا همه در اصل ترکمن هستن. تا دوره صفویه، تا دوره صفویه سر دائم از این طرف می آمدن و خب غارت میکردن و اتراق میکردن و وقتی که میموندن بعد از 700 سال 700 سال 800 سال 700 سال خودشون هم مثل ما میشدن، میشدن یه مردم محترمی که حال حوصله جنگ ندارن، یه گروه دیگه میمد، دسته دیگه میمد. و یه مطالعه خیلی جالبی داره کوسه که چی عوض شد وقتی که اینا اومدن، چه جوری کهسارها بدل شد به چراگاه، و ما همیشه این بساط رو داشتیم و حتی صفوی هم که اومدن مستقر شدن باید از شمال غربی اومدن، منتها جلوی هجوم از شمال شرق رو گرفتن برای اینکه یه اختلاف مذهبی پیدا شده بود و بعدم تونستن یه تمرکز دیگر ایجاد بکنن. دائمی بوده در تاریخ دنیا اقوام بیابانگرد هجوم به طرف شرق‌ها، همیشه این تکرار میشده. حالا در دوره‌های اخیر، یعنی ژئوپلیتیک تاریخ ایران از دوره صفویه عوض میشه. قبلش همیشه یک رابطه هست از شمال شرق به درون و در دوره صفویه و یه رابطه بین شرق و غرب، یه طرف ترکای عثمانی، یه طرف در هندوستان گورکانیان. بعد وقتی که صفویه از بین میره، ژئوپلیتیک ایران به این معنی عوض میشه که رابطه ما بین شمال و جنوب، جنوب انگلیس ها هستن، شمال روس ها،
یعنی مسئله اروپا و استعمار و غیره داره شروع میشه دیگه، اصلا ما سر کارمون و گرفتاریمون و رابطمون یا با شمال یا با جنوب تو فهم سعی داریم اون طرف از بین بیره. ولی بعد از این شکست به حماسه رو آوردیم، یعنی به هر حال این حماسه البته هیچ چنین ترتیب قطعی وجود نداره برای اینکه چنین قاعده هایی تو تاریخ نیست، ولی خوشبختانه ما این شانس رو داشتیم که در اون موقع یه چنین آدمی بوده، یه چنین موقعیتی بوده و یه چنین کتابی پیدا شده. ما به هر حال در این 400 سال در اول مرتب من فکر میکنم که شکست خوردیم، در نهایت یه امپراتوری به اون بزرگی رفت و عواقبش در حقیقت شکست رو قبل پیشتر خورده بودیم از دوره خسرو پرویزه. مثلا یک کشت و کشتار عجیبی تو خانواده سلطنتی که خانواده شاهنشاهی که بعد وقتی که میخوان یک کسی رو به تخت بشونن اصلا کسی رو ندارن، اینطوری هم دیگر رو کشتن. البته ما صحبت شکست میکنیم، این شکست یک پیروزی بزرگ تو شستا مقصود این استش که بزرگترین دستاورد آدمی کلام سخنه، بزرگترین شاهکار ما در سخن شاهنامه است. ما در یه زمینه شکست خوردیم، در یه زمینه پیروز شدیم. ادبیات دوره ساسانی به طور عمده مذهبیه، دینی، ببخشید مذهبی نه، دینیه و ادبیات عمیق دینی هم نیست، یعنی اینکه بیشتر وقف شریعته و شایست نشایست و که بدترینش البته و یا سخت‌ترینش رو ما در وندیداد می‌بینیم که قانون ضد دیو و چیزای اونجا هستش که خیلی تعجب‌آور، یعنی از خشکی و خشونت و سختی و و حتی مثلا سعد یا یکی دوتا دیگه از حیوانات هم هستن مثل این که سنجابه، مثلا کشتن او جرمش بیشتر از کشتن آدمیزاده. بعض چیزهایی که شریعتی که در باب زنها هست و در باره دشتان، یعنی در مورد پریود زنها هست، اصلا چیز وحشتناک غریبیه. باید فقط متن خون دید که باید نم جاش سواز، نم ظرف قضاش سواز. و البته این که میگم فقط خیالاته، ولی تصور میکنم که مقدار زیادی از بعضی از شرایع فقهی طهارت و باب طهارت و این چیزا اثر بندیداد باشه. و قواعد شرعی در باب طهارت، میدونید طهارت بزرگترین باب فقهه، فقه در 12 تا کتاب، کوچکترینش الان باب جهاده، برای اینکه خب چند قرنه که دیگه مسئله جهاد اصلا بحثش کمتر میشه. بزرگترینش که قسمت اعظم فقه رو گرفته باب طهارته و گمان میکنم که این تیکش خیلی تحت تاثیر آداب زرتشتی، آداب زرتشتی. به هر حال ما در عمل ناکام بودیم در طی این 400 سال، در طی این 4 قرن، و در سخن، در کلام موفق. دوباره یه رنوویسیون دیگه، یک تجدید حیات در سخن، تجدید حیات کردیم. و خب ادبیاتی که بعد از اسلام پیدا شد هیچ تختی به قبلش نداره.